اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی علیه السلام، ما شککت فی الحق مز اریتو. مولا فرمود از آن زمان که حق به من نشان داده شد هرگز در آن شک و تردید نکردم. کلمه قصار 184 نهج البلاغه. این افتخار مولانا امیرالمؤمنین هست که در مسیر حق ذره‌ای تردید به خودش راه نداد، چه در اعتقاد چه در عمل، در برخورد با ناکسین و قاستین و مارقین. قهرمانانه امیرالمؤمنین علی علیه السلام ایستاد. این است که حضرتش را در قله دین و قله ایمان می‌بینیم و افتخار هم می‌کنیم به عرض می‌کنم خدا را شکر به ولایتش. سخن پیرامون اشکال معاتات هست. چهار شکلش گفته شد. فعلا در عرصه تحلیل و بررسی دو شکل معاتات هستیم. یکی آنجا که اباحه در برابر تملیک است و یکی آنجا که اباحه در برابر اباحه است. گفتیم دو اشکال بر در اینجا هست. یک اشکال مشترک الوروده، یعنی اباحه در برابر تملیک و اباحه در مقابل اباحه. اون اشکال مشترک الورود این است که نمیتوان با این اباحه تملیک رو اثبات کرد و گفتیم که این اباحه حد اکثر افاده می کند تصرفات غیر مالکانه را، نه تصرفات مالکانه. برای توجیه این تصرفات مالکانه دو راه جناب شیخ مطرح می کند. اولیش رو نقد کرد. راه اول آن که می گوید ابحت لک ان تبیع مالی لنفسک، این سه صورت داره: صورت دو توکیل، صورت یک توکیل و آن که این ابحتو تملیک کنایی باشه. دیروز بحث شد، یعنی در گذشته بحث شد که این تملیک اصلاً در ذهن طرفین معاتات نیست و از طرفی اون تملیک کنایی هم که شما بیان میکنید در ذهنشون نیست، تا تنبیه ایما و دلالت الاقتضاء باشد. لذاست که از این راه شما نمیتوانید مشکل رو حل کنید. سخن این است که اموری را که انسان میپذیرد دو جور است. یکی اموری است که عنوانش رو توجه داره، یکی اموری است که عنوانش رو توجه نداره، ارتکازی است. عرض می کنم که این سراحی را که گفتند قصه توکیل، دو توکیل یا یک توکیل، سخن حقی است. اصلا تو ذهن متعاملین در معاتات اصلا مطلقا این ذهنیت نیست که این آقای مشتری وکالت داره از من در تملیک و وکالت داره در تملیک و سمن. اما چرا تملیک کنایی نباشه؟ ارتکازیه. یعنی این که ما که یک عمریه تمام معاملاتمون معاتاتیست، همینه دیگه. ارتکاز ذهنمون اینه که داریم تملیک میکنیم. آیه‌ای که اینجا نیست، روایتی هم که اینجا نیست، فهم جناب شیخ انصاری است. نقل میکنند به مرحوم اسدالحسن، گفته بودند که شاگرداشون بی سوادند. خب نادرست بود، هم خدا اسدالحسن ملا بود هم شاگرداش ملا بودن. ایشون میگه اتفاقا این حسن درس منه، به دلیل آن که مسائل فقهی عرفی اینا وقتی بی سواد باشن، اصطلاحات نداشته باشن، بهتر مسائل عرفی رو میگیرن، عرفی رو میفهمن. به هر حال جناب شیخ یک عرف، ما هم یک عرف. وجدانن در معاملات معاتاتی این ارتکاز هست. من در اینجا یاد میکنم از استاد مرحوم ما، مرحوم آقای ستوده، تو درس میگفت بعضی از حرفا ما میریم بالای منبر میزنیم، دعوا درست میکنیم تو خونه، بالای منبر میگیم که وظیفه زن غذا پختن نیست، وظیفه زن لباس شستن نیست، وظیفه زن تمیز کردن خونه نیست. گفت که این عزت فقهی درسته، ولی یک نکته هم توجه داشته باشید، و اون نکته این است که فهم عرفی از ازدواج اینه که اینا شرط ارتکازیه. لذا مادر که میخواد دخترش شوهر بده، پختن غذا رو یادش میده، سلیقه یادش میده، نظافت و پاکیزگی رو یادش میده. این معلوم میشه که اصلا زندگی خانوادگی یعنی این، یعنی این که یک کانونی شکل میگیره که این کانون دو بخش کار داره، یکی کارهای بیرونی یکی کارهای درونی، کارهای درونی به عهده زن به طور ارتکازی. اونایی که فمینیستند این حرف رو نمیپذیرند، زن سالارند این حرف رو نمیپذیرند. به طور طبیعی اینه دیگه که کارهای بیرون به عهده آقاست، خرج و مخارج و اینها، کارهای درون هم همین. حالا گفت که عیال گرفت، خب یه چیزایی از طلبگی هم خونده بود، یه مدتی از زندگی گذشت که خونه به هم ریخته است. خانم چرا خونه به هم ریخته است؟ شونشو بالا میگرفت، وظیفه زن تمیز کردن خونه نیست. لومه بیار کتاب نکاح ببین چیا رو میگه مرحوم شهید. دیدم درست میگه. غذا دیدم غذای درست حسابی، نون پنیر اینا رو میخوریم، ماست غذا هم درسته. خانم چرا غذا نپختی؟ شونشو بالا میندازه میگه وظیفه زن. گفت مدتی خلاصه بساط ما این بود. منم یه چیزی گفت به نظرم رسید، عرض میکنم که مدتی خودم رو افسرده گرفتم، بعد وارد خانه شدم خیلی بچه شد. گفت چرا امروز خیلی شادی؟ گفتم بله مدتی در پی تجدید فراش بودم نمیشد، امروز دیگه مقدم بخواهی حبو سرم بیاری. گفتم تو کتاب نکاح لمعه بخوان تا چهار تا زن دائم میتونه شوهر داشته باشه. اونو میگیرم. گفت از وقتی که اینو گفتم اصلا ورق برگشت، دیگه خانه شد عین دست گل. مقصود آن که قصه شرط ارتکازی رو جناب شیخ انصاری این ارتکاز رو ندیده گرفتند. عبارتشون در اینجا این هست که ولا قصد تملیک بالاباحه المذکوره ولا قصد المخاطب التملک عند البيع حتی يتحقق تملیک ضمنی مقصود للمتكلم والمخاطب. پس این راه اول و نقدش که ما تفصیل قائل میشیم بین توکیل و تملیک ضمنی. فرمایش دارید. مقصود این است که چیزی که در سویدای ذهنشون باورهاشون هست اما به زبون نمیارن، همینی که ایشون اسمش رو داره تملیک ضمنی. یعنی تو ذهنشون هست که الان که ماشین رو معاتاتن می فروشد، معنای این فروش معاتاتی این است که ماشین مال مشتری میشه، سمن مال بایع میشه.
این قسم اول مبادله مال به مال.
چه قسم اول؟ نه فرض میگیریم اباحه است، اباحه هم که هست
ارتکاز این رو نشون میده، ارتکاز در معاطات اباحه رو نشون میده. اباحه حکمی که ما بر این کردیم، یعنی کسی که میره انجام بده ارتکازش بر این امر نیست. یعنی میخوایم عرفی نگاه بکنیم،
عرفی نگاه
ارتکاز در معاطات این نیست.
اتفاقا همینه، اتفاقا بر این اساس داریم بحث میکنیم آقای من. صورت سوم اباحه در مقابل تملیک، صورت چهارم اباحه در مقابل اباحه. الان اینو داریم بحث میکنیم.
چون کنایه در جای جریان داره که متعارف، یعنی کنایه با عرف، دیوار به دیوار عرف.
احسنت. اتفاقا ما هم اینجا همین دیوار به دیواری رو میگیم.
در معاتات تملیکه، ولی اینجا ما قصد اباحه رو داریم.
آقای من این که عرف تملیک میبینه، خوب این که مسئله را آسانتر میکنه، بحث نیست. میگیم حتی اونجا هم که عرف تملیک رو قصد نمی کنند، اباحه رو قصد می کنند، حتی اونجا میگیم حتی اونجا هم بده بستون هست، درسته؟ نیست؟ بسیار. بله، بده بستون هست. یه معنایی بالاخره این بده بستون داره. هرگز تو ذهن بایع و مشتری تفکیک بین تصرفات نیست. انصافاً این حرف جای طیب الله داره. حتی اونجا که قصد اباحه میکنند، در سویدای ذهنشون هم تفکیک نیست بین تصرفات. چی؟ اون که تمام، اونم که بحثی درش نبود، اون اصلا تو ذهنشون نیست. اما اصلا تفکیک نمی کنند بین دو نوع تصرف، یکی تصرفات مالکانه، یکی غیر مالکانه. شما یک عرف واقعا یک بار به عمرتون تفکیک آمده، رفتید سنگک گرفتید که دو نوع تصرفات هست. یک نوع تصرف تصرفات مالکانه است، یک نوع تصرف هم این سنگک 5,000 تومان 6,000 تومان کمتر بیشتری که اونجا میگذارم. این آقای بایه تصرفات غیر مالکانه بکن. نه ببینید، من دارم ارتکاز رو میگم.
اصلا توجه ارتکاز جریان نداره.
چرا جریان نداره؟
خاطر این که این شقیه، شق سوم و شق چهارم خارج از مباحث عرفیه، فلذا ارتکاز که دیوار به دیوار عرفه.
عرض میکنم ارتکاز در اینجا هست، اصلا معنای ارتکاز همینه. بفهمید چرا عرف نیست؟ عرف کاملا معاتات داره. معاتات نه، کی گفت معاتات مالکانه؟
به خاطر اینکه ما چندین جلسه ثابت کردیم که منظور از معاتات و منظور از معاتات عرفی معاتات مالکانه است. اباحه نبوده که.
عرض میکنم که
قصد مالکانه مد نظر
میگیم، قصد مالکانه نه، اون که با هم مشترکیم. جایی که قصد مالک مالکیت هست هیچ بحثی نداره، اصلا کاری به چیز اینا. میگیم حتی اونجا که درس طلبگی خونده و مکاسب خونده، اباحه مد نظرشون هست. خب تفکیک نمی کنند بین تصرفات مالکانه و غیر مالکانه. اگر درست است پس باید بپذیرید معنای درسته. میگیم حتی در اونجا که قصد اباحه، یعنی فهمیده اصطلاحات رو، علی حالن به نظر میرسه که این اشکالات. راه دوم این که ما سراغ توکیل و امثال ذالک نمیریم، ما سراغ تملیک آننمای قبل از تصرف میرویم. آننمای قبل از تصرف به ملک عرض می کنم که آنان مای قبل از تصرف به ملک آقای مشتری در می آید مبیع، سمن هم به ملک آقای بایع، سمن به ملک آقای بایع، مبیع به ملک مشتری. عرض می کنم که ما دلیل شرعی داریم بر حصول ملکیت برای مباهله، و قبل از تصرف آنن ما ملکش می شود، بی در ملک او واقع می شود. یا آن که دلیل شرعی داریم بر انتقال ثمن از مبیح بلا فصل به مباهله، ثمن ملک او می شود، ثمن ملک او می شود. از این راه درست کنیم جواز تصرفات مالکانه را. عرض می کنم که بالجمع بین الادله، از این ره گذر جمع بین ادله می کنیم. جمع بین ادله، یک دلیل می گوید جواز تصرف، یک دلیل هم می گوید عدم جواز تصرف. میگیم عدم جواز تصرف مالکانه تا قبل از آن که بخواهد بیعی را سامان دهد، و بعد از این که تصمیم گرفت آنن ما قبل از این که این تصرف مالکانه را سامان بده، این میآید. عرض میکنم که اول اشکالات جناب شیخ رو محضرتون بگم. اشکال جناب شیخ این است که نحن ابناء الدلیل نمیل و حیث و یمیل. این که ملکیت آنن ماییه را شما اثبات می کنید، این احتیاج به دلیل داره. مجرد احتمال دلالت دلیل شرعی کافیه در التزام نیست، بلکه در مقام اثبات ما دلیل می‌خواهیم بر صحت جمیع تصرفات، حتی تصرفات مالکانه، و ما چنین دلیلی نداریم. این عرض می‌کنم نقد جناب شیخ بر این نظریه مالکیت آنن ماییه. سخن از چیه؟
در جمع بین ادله ناچاریم ما قائل به ملکیت آنن ما قبل از تصرف بشیم.
این ناچاریم رو جناب شیخ میگه مبتنی بر این است که صحت تصرف ثابت بشه. فرض اینه که دلیلی بر صحت تصرف نداری، ثابت بشه، اون وقت جمع میکنی. بله. کجا؟
که
اعتق عبدک انی دلیل داره. در اونجا اذن ارتکازی هست، اما در اینجا دلیلی بر این اذن ارتکازی نیست. ما نیاز به دلیل چرا هست؟ شما بر هستش نیاز به دلیل دارید. کدوم کی گفته مشهور بر این قائلا؟ بله میفهمیم. حالا دلیل رو از مشهور میپرسیم عزیز من. خب دست نیافتیم چی؟ نحن ابناء الدلیل. پس دلیلی بر جواز تصرف نداریم تا بگیم مالکیت آنه. بله دلیل میخوایم از مشهور. بله این شهرت ها مال متقدمین که نیست عزیز من، مال متأخرینه. شهرت بین متأخرین رو میتونید کنار بگذارید، وحی منزل نیست. شهرت بین متأخرین قابل نقد و قابل بررسی هست. حالا هنوز حرف داریم. این قلت دلیل داریم، چرا دستا رو بلند بگیریم که دلیل نداریم؟ نه دلیل داریم. دلیل کدام است؟ دلیل حدیث سلطنت است. الناس مسلطون علی اموالهم، من تسلط بر مالم دارم یا ندارم؟ تسلط بر مالم دارم یا ندارم؟ اگر تسلط دارم یعنی هر کاری میتونم نسبت به مالم انجام بدم. پس این که میگی دلیل نداریم، دلیل میخواهیم، میگن کور از خدا چه میخواد؟ دو چشم بینا. اینم دو چشم بینا. لکن جناب شیخ جواب میدن که این الناس مسلطون در صورتی دستتون رو میگیره که معارض با قواعد دیگر نباشه. الناس مسلطون یک قاعده است، قواعد مسلم دیگر هم هست. این قواعد مسلم دیگر چیست؟ یک، اینکه سمن باید به جیب کسی برود که مسمن از ملکش بیرون می رود. اینجا بر فرض اباحه این ماشینی که معاتاتی خریداری شده ملک کیست؟ ملک بایع هست یا ملک مشتری که این ماشین رو به فرد ثالثی فروخته؟ جواب بدید دیگه. بر فرض اباحه، بله، بایع، ملک مالک. خوب این سمن رو حق نداره مشتری بگیره دیگه. چرا؟ چون ماشین از ملک بایع رفته. چرا این سمن میاد به ملک مشتری؟
تصرف مالکانه کرده.
چی؟
تصرف مالکانه کرده.
ولی مالکش نیست.
مالک شد.
میفهمم.
من تصرف مالکانه کردم.
بر فرض، فرض ما این است که این تصرف مالکانه شما دلیلی نداره. دلیلی نداره. فرض اینه. خب وقتی فرض اینه، شما به الناس مسلطون میخواهی این 100 میلیون تومانی که باید بره به جیب بایع، چون او مالکه، فرض اینه که اباحه است اینجا، به جای اینکه به جیب او بره میگی به جیب این آقای مشتری بیاد.
اباحه چی هست اینجا؟
فرض ما این است که قصد اباحه کردن در مقابل تملیک. چهار صورت بود، این صورت ما اینجاست، اباحه در برابر تملیک صورت سه، صورت چهار اباحه در مقابل اباحه. پس این یک قاعده، قاعده الناس مسلطون درگیر است با این قاعده. الناس مسلطون، شما میخواهید بگید که این دلیل است بر این که من این ماشین گیرم آمده، مسلطون، هر کاریش میتونم بکنم. یکی از کارا فروختن. میگیم این الناس مسلطون وقتی در اینجا کارایی داره که قاعده دیگری مقابلش قد علم نکنه، ولی این قاعده داره قد علم میکنه. میگه سمن باید به جیب کسی برود که مسمن از جیبش میرود.
همین جمع بین این دو تا قاعده متعارض، جمع نیاز بین دو تا دلیل متعارض، از جمع ما امکان اولا منتر کم ملکیت آن الماس.
خب این قاعده الجمع، اینی که خوندی قال الله یا قال رسول الله یا قال معصومین، کدوم یک؟
بین الفقهاء اجمع.
بله بله،
علما این دیگه اینو بذارید،
دو سند اینجا پیدا شد در آن واحد، اینجا دو سند پیدا شد. یک سند این است که شما میگه همه فقها و فلان، یک سندم ایشون میگه، میگه قال العقل، درسته؟ ولی میگیم ثبت العرش ثم انقش، اول دلیل بودنش ثابت بشه تا ما جمع کنیم. اینجا دلیل بودنش ثابت نیست تا ما جمع کنیم. کجا جمع میکنیم؟ یه روایت از زراره نقل شده به این که نماز جمعه در زمان غیبت واجب هست. روایت دیگر از محمد ابن مسلم میگوید واجب نیست. این دوتا را شما جمع میکنید، میگید واجب تخییریه. زراره که میگه واجب است، یعنی واجب تخییری. محمد ابن مسلم که میگه واجب نیست، یعنی واجب تعیینی. اما اگر روایت زراره سندش اشکال داشته باشه، شما میگه جمع میکنید؟ من بله بله، چه اشکال داره؟ اجازه بدید، اول باید ثابت بشه. ما میگیم اینجا که معارض داره اصلا ثابت نمیشه، یعنی ما، یعنی شیخ میگه اصلا ثابت نمیشه. این یک. پس الناس و مسلطون با این قاعده مسلم فقهی درگیره. دو، عرض می کنم که در باب عتق، در باب عتق شما بگید الناس مسلطون، من تسلط دارم، هر کاری که می تونم انجام میدم، از جمله عتق این عبده. خب الناس و مسلطون میگه هر کاری، اما لا عتق الا فی ملک میگه عتق نه، چون شما تسلط داری اما ملک نداری. پس لا اتقا الا فی ملکن در مقابل الناس مسلطون شما می ایسته. این عرض میکنم که سه الناس و مسلطون علی اموالهم، هر کاری میتونم بکنم، از جمله این که ماشینو میتونم بفروشم، لا بیع الا فی ملکن، پس الناس مسلطون وقتی دست شما را میگیرد که در برابرش این قواعد نباشد. به این ترتیب جناب شیخ رفع ید می کند از عموم قاعده سلطنت. اما خواهیم رسید شیخ در چند سطر دیگر خواهد گفت که قاعده سلطنت بر اینها حاکمه. ان شاء الله فردا محضرتون. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.